ساعت 9 صبح رو از تهران شبکه رادیویی جوان حضور شما خوبان شنونده اعلام میکنم. از اندلس تا تهران نام برنامه ایست که همکنون تقدیم شما میکنیم.
از اندلس تا تهران
به نام خداوند بخشنده مهربان. خوبان همراه سلام و صبحتون بهترین. من ارادتمند شما فرهنگ یزدان پناه هستم و شما برنامه از اندلس تا تهران رو میشنوید از رادیو جوان. رسالت این برنامه واکاوی فکر و آثار دانشمندان بزرگیه که در یک بازه زمانی خیلی خاص پا به عرصه توسعه علوم گذاشتن، دوره‌ای که ما اسمش رو گذاشتیم دوره شکوفایی تمدن اسلامی. در عمده قسمت‌های این برنامه در رابطه با این دانشمندان و افکار و آثارشون با شما صحبت کردیم. بسیاری از این آثاری که ما مورد واکاوی قرار دادیم در این برنامه اسامی داشتن که خیلی کمتر اسمشون به گوشمون خورد. از اسمهای نام بردیم مثل هیئت، زیج و انواع دیگه کتاب‌ها. امروز قراره با شما به صورت خاص در رابطه با این نوع کتاب‌ها صحبت کنیم. همکار من در این برنامه فرهاد آبیور صدا بردار، حمیده قادری هماهنگی و نازنین علی دادیانی تهیه کننده راه رو برای بیان بنده هموار میکنن و البته بنده هم از شما دعوت میکنم که برنامک های شنیدنی ونوس میرعلایی و حسین رضوی رو هم حتما دنبال کنید. امروز قراره که در خدمت دوست عزیز و کارشناس حضوری برنامه جناب آقای مصطفی یاوری پژوهشگر تاریخ علم باشیم که تا دقایق دیگه به استودیو تشریف میارن. خب ما توی برنامه از اندلس تا تهران وقتی که دانشمندانی رو که در حوزه نجوم فعالیت می‌کردند رو راجبش صحبت کردیم و در رابطه با آثارشون صحبت کردیم، از یک سری کتاب‌ها اسم بردیم مثل کتب هیئت، مثل زیج و حالا یک سری ابزارها رو هم نام بردیم. سوالی که برای خیلی‌ها پیش اومده اینه که این کتاب هیئت که داری میگی مثلا یک دانشمندی یک کتاب هیئت داره یا یک کتاب زیج رو تألیف کرده، اینها اصلا معنیش چیه؟ امروز قراره که در رابطه با این کتاب‌ها با جناب آقای یاوری صحبت کنیم. سلام میکنم به شما جناب آقای یاوری.
سلام، صبحتون بخیر باشه. متشکرم. خدمت شنوندگان عزیز هم سلام و صبح بخیر میگم.
خیلی خوش اومدید.
فداتون باشم.
آقای یاوری، ما هی توی این برنامه‌ها فکر می‌کنم دیگه ده ها برنامه شد که در رابطه با این دانشمندان صحبت کردیم، هی گفتیم کتاب زیج، زیج سنجری، زیج ایلخانی و خیلی از زیج های دیگه. این زیج دقیقاً چیه اصلا؟
من سوالتون رو خیلی دوست دارم ساعت ها راجبش صحبت کنم، راجب این که زیج چیه. اما برای این که وارد این که مبحث بشیم که زیج چیه، شاید لازم باشه یه مقدار مقدماتی قبلش بگیم راجب این که اصلا کتاب های نجومی چیه و توی کتاب های نجومی چه چیزهایی می نوشتن. و دانشمندان دوره اسلامی و حال دانشمندان قبل تر توی قرون باستان و بعد قرون وسطا از کتاب‌های نجومی چه استفاده‌ای می‌کردن. اون وقت برای ما خیلی جا می‌افته که زیج چیه، به چه دردی می‌خوره و چه استفاده‌ای ازش می‌شده. و اصلاً چرا زیج‌های مختلفی داریم؟ چرا هر دانشمندی یه زیج جدید می‌نویسه؟
خب از کجا شروع کنیم؟ ما الان بریم سراغ یونان؟
می‌تونیم از یونان شروع کنیم، حتی می‌تونیم قبل‌تر شروع بکنیم.
آقا از قبل
و از بابلی‌ها شروع بکنیم که یه سنتی داشتن روی این الواح گلیشون برمی‌داشتن موقعیت سیارات رو نسبت به زمان می نوشتن. این که من امشب مشتری رو رصد کردم و امشب که رصد کردم موقعیتش اینجاست. این میشه یه سری جدول، دوتا مقدار داره، مقدار زمان، و در ازای زمان داره تغییرات مکانی رو ثبت میکنه. اینا رو لوحای گلی می نوشتن.
یعنی در یک لوح گلی، بابلی ها فرمودین،
بله،
در یک لوح گلی می نوشتن که مثلا امروز که زمان این هست، به این تاریخ من این سیاره رو در این نقطه از آسمان رؤیت کردم.
دقیقاً.
این میشه اولین مستنداتی که ما از نجوم.
البته قبل‌تر هم از مصری‌ها و اینها چیزهای دیگه‌ای هست، ولی بخوایم حالا یه مقدار جدی‌تر نجوم جدی رو ببینیم، از اینجا باید شروع
کنیم. خیلی هم عالی. خب بعدش اون
این الواح گلی به دست اقوام بعدی هم میرسه. حالا شاید خود لوح مستقیماً نرسه، اما اون ایده‌ای که درونش بوده، خود مفاهیم اینها میرسه به اقوام بعدی.
ما یعنی اینکه اقوام بعدی گفتن که خب چه جالب، ما هم بیایم ثبت کنیم این که بر اساس زمان موقعیت سیارات
و ثبت‌های اونها استفاده هم می‌کردن. نه تنها خودشون ثبت می‌کردن، بلکه ثبت قدیمی‌ها رو هم استفاده می‌کردن.
بسیار
عالی. اما به طور خلاصه اگه نگاه کنیم، دست اونها یه سری جدول بوده. مثلا یه چیزی که ما توی اکسل امروزی می‌نویسیم. هر جدولی که می‌گیم حداقل دو تا مؤلفه داره، یعنی یه چیزی داره زیاد میشه یا حالا تغییر میکنه. بنا به تغییرات اون یه چیزی که الان میتونیم اسمشو بذاریم X، یه چیز دیگری که بهش میگیم Y هم داره تغییر میکنه. حالا اگه تغییرات نداشته باشه Y‌مون، میشه یه دونه خط صاف. اما هر چیزی که تغییراتش خط صاف نباشه، میشه یه تابع، یه منحنی، یه دایره، یه شکل دیگری. سیاره هم تو آسمون یه سری منحنی طی میکنن. اینا رو بنا به زمان می نوشتن. ما امروز میتونیم بهش بگیم تابع، میتونیم بگیم جدول. اینا همشون معادل یه چیز دیگه، یعنی هر جدولی که ما داریم که توش x و y می نویسیم، خودش نشون دهنده مقادیر یه تابعه. جدول نشون دهنده اینه که من به یه تابع مقدار x هم رو که دارم تغییر میدم، y هم چه جوری تغییر میکنه.
این نه تنها پس قبل از این حالا این x و y یک زمانی زمان و موقعیت بود، الان خود این X و Y موقعیت خود سیاره است. یعنی در حقیقت متغیرها اینجاست که این سیاره به چه شکل داره حرکت میکنه.
البته اینی که گفتید X و Y مختصات تو دستگاه دکارتی، آره این اتفاق هم میافتاده، ولی من الان منظورم اینه که جای X کلن زمان بذاریم. حالا خود Y میتونه باز بشه، بشه خود Y یه X و Y یه مختصات.
جالب. خیلی جالب شد. بریم فاصله بگیریم برگردیم.
چرا مسلمانان زمان زیادی را به نگاه کردن به آسمان می گذراندند؟ آنان به تشخیص وقت نمازهای روزانه در طول سال نیاز داشتند و این اوقات هم بر پایه موقعیت خورشید در آسمان تعیین می شود. اوقات نماز شامل نماز صبح، ظهر، عصر، مغرب و عشا است. به علاوه مسلمانان در هر جای کره زمین که باشند باید جهت مکه را بدانند و در گذشته آن را نیز بر اساس موقعیت ماه و خورشید تعیین می کردند. در این میان بسیاری بر این عقیدند انگیزه نهایی مسلمانان برای نگاه کردن به آسمان تقویم آنان بوده است. مسلمانان با انگیزه دستیابی به اطلاعات موفق به کشفیات مهم دیگری هم شدند. اینها از قرن دوم هجری و با تأسیس اولین رصدخانه و تهیه جدول‌های دقیق نجومی شروع شد. دانش ستاره شناسی در ایران مانند دیگر نقاط جهان پیشینه طولانی دارد. از آنجا که ابزار کار این دانش آسمانی صاف و چشمی سالم است، به این جهت از نخستین علومی است که مورد توجه انسان قرار گرفته است. اگر تمام قلمرو هنرها و علوم فلسفه را روی هم رفته در نظر بگیرید، بدون شک پس از ابن سینا بزرگترین چهره نصیرالدین طوسی است. خواجه نصیرالدین در سال 555 شمسی دیده به جهان گشود. او در خانه یکی از فقیهان و محدثان مشهد در شهر طوس به دنیا آمد. در مقدمه زیج ایلخانی می نویسد: من بنده کمترین نصیر را که از طوسم. خواجه نصیرالدین با ابتکار خود اولین مرکز تحقیقات فیزیک تجربی و اخترشناسی دنیا را در مراغه تحت نام رصدخانه مراغه برپا کرد و از بسیاری از دانشمندان و اندیشمندان دعوت کرد تا در این مرکز علمی به گرد هم آیند. محلی که برای رصدخانه اختیار شد در شمال مراغه بر روی تپه‌ای بود و به امر هلاکو عموم آلات رصدی لازم را که در بغداد و دیگر نقاط مغول به غارت گرفته بود در آنجا به اختیار خواجه نصیر گذاشتند و همچنین هلاکو امر داد که جمیع اوقات ممالک مغول را تحت اختیار خواجه قرار دهند.
بعد انتخاب این تپه شروع به طراحی پلانش میکنه که توسط معمار معروف دوره عصر ایلخانی فخرالدین احمد ابن عثمان مراغی ساخته میشه.
رصد مراغه قریب 15 سال طول کشید و نتیجه آن را خواجه نصیرالدین در کتابی به اسم زیج ایلخانی در ایام اباقاخان منتشر ساخت.
خیلی ممنونم از همراهی شما تا این لحظه. از اندلس تا تهران رو میشنوید. در خدمت جناب یاوری هستیم. داریم در رابطه با کتاب‌های نجوم صحبت می‌کنیم. تا اینجای کار اومدیم که بابلی‌ها و مصری‌ها هم به هم چنین اومدن به این نتیجه رسیدن که بیان بر اساس زمان، اون زمانی که در حقیقت دارن توش اون لحظه یا اون شب دارن زندگی می‌کنن، موقعیت یک سیاره رو بنویسن. اول روی لوح گل این رو نوشتن. بعدی‌ها نسل‌های بعدی دیدن که این کار می‌تونه کمکشون بکنه، ما بیاییم یک همچین کاری بکنیم. پس به اینجا رسیدیم که فعلا این مختصات دیگه شما در بخش قبلی اسم بردین X و Y، این که بر اساس زمان سیارات چه جایی قرار دارند رو ما بیاییم در حقیقت تبدیلش کنیم به این اون نسل ها اومدن تبدیلش کردن مثلا به کتاب.
دقیقا. البته فقط این هم نبود، شما میتونید تو هر جدولی هر چیز دیگه ای بنویسید. مثلا ساده ترین جدولی که ما یه نمونه ثبت شدهش رو استخون داریم، اینه که بر اساس زمان شکل ماه چجوری تغییر میکنه. اینم یه جدول میشه دیگه. ماه اول هلاله، بعد آروم آروم توپر میشه.
آره.
بعد یه کره کامل میشه، باز دوباره در ازش کم میشه تا یه جایی هست که ماه رو تو آسمون نمیبینی. اینم میتونه یه تابع باشه.
آره، علاوه بر اینکه موقعیت خود ماه،
البته تو اون استخونی که داری موقعیت نیست، فقط شکل فقط هلال ماهه شد. که حالا با جزئیات بسیار پایین دیگه، یعنی فقط حدس میزنیم که بجز کم و زیاد شدن هلال ماهه که خب حالا براش یه چیز خیلی مشخص تری داریم، سیارات هم به هر حال در نهایت قراره که منظم باشن. اما وقتی من دارم راجع به ثبت رصدها میگم، فعلا به این که چه نظمی دارن کاری نداریم. میگم که کجا هست.
آره دیگه. آره. ما امروز در آثارش اون کتاب ها صحبت میکنیم دمیقا. ببینیم که اصلا چجوری اون ثبت شده دیگه.
ما امروز تو ریاضیات وقتی یه تابع داریم، یه جدول داریم، x و y اون میتونه هر چیزی باشه دیگه، یعنی هر نوع متغیری توی x باشه و ما به ازاش هر y. تو فیزیک حالا یه مقدار معمولا اون متغیرمون زمانه، وقتی داریم مشتق میگیریم داریم راجع به زمان صحبت میکنیم. تو نجوم هم یه ترکیبی از این هاست، خیلی جاها زمانه، اما الزاماً توی اون جداول نجوم قدیمی که داریم زمان نیست. ممکنه که دوتا موقعیت نسبت به هم رو داشته باشیم تو جدول ثبت بکنیم.
بله.
این سنت بابلی ها که بیان مختصات سیارات رو و موقعیتشون رو ثبت بکنن، به دست اقوام بعدی هم میرسه. حالا چه اقوامی که در خاورمیانه زندگی میکردن، چه حالا از راهی به یونانی ها میرسه و اونها هم شروع میکنن به ثبت آسمون. وقتی اینا رو ثبت میکنی، حالا یه عالمه جدول دستته. این جداول توی اقوام مختلف هم ساخته شد. هندی ها برای خودشون جدول ساختن، ایرانی ها جدول ساختن، یونانی ها جدول ساختن و حالا یه عالمه جدول داشتن که این جدول ها باید منگنه می شدن و هم یه جوری صحافی می شدن، کنار هم قرار می گرفتن
که به قول معروف مدون شن،
مدون بشن. این شدش زیربنای یک سری از جداول نجومی. این هنوز زیج نیستش، یه شاید پدر بزرگ زیجه که دارم راجبش صحبت میکنم.
ابتدایی ترین زیج ها،
ابتدایی ترین حالت زیج ها که یه سری جداول نجومی هن که کنار همن و اینها. حالا این جداول رو باید بررسی بکنیم، تحلیل بکنیم. ما اصلا همین امروز هم دیتا که جمع میکنیم برای همین داده کاوی است دیگه، جمع میکنیم که بعد از توش تحلیلی در بیاریم. منجم ها و ریاضیدان های بزرگ نشستن از روی این جداول ثبت و جداول موقعیت ها و اینها، اون چیز سوال اصلی شما که این سیارات که نامنظمن پس اینا تابعشون چی میشه، اینو در آوردن.
عجب.
برای اون حرکات پیچیده ی سیارات هم یه سری تابع در آوردن. و بعد ما یه عالمه تابع داشتیم دیگه، تابع حرکت روزانه خورشید، تابع حرکت خورشید در طول سال. بعد خورشید مثلا صبح که از اینجا میاد چقدر طول میکشه که سایش نصف خودش بشه.
هر تغییر و تغییری که ما سرمون رو بالا کنیم تو آسمون ببینیم، اون رو براش یه
این میشه یه تابع.
یه تابع در آوردن. آره. در حقیقت
در آوردن برای اکثر اینها. سیارات حرکتشون نسبت به توی مثلا راستای ایکس، حالا دارم ساده شدهش رو میگم، حرکت سیارات در راستای ایگرگ، اینا همشون حرکتای مختلفی بود که براش تابع در آوردن و تو جداول مختلف نوشتن. مجموع این جداول در کنار این که اصلا اون تابعه چه شکلیه، من با چه تابعی دارم اینها رو میسازم، تبدیل شده یک کتاب بزرگی به اسم مجستی. مجستی رو یه دانشمندی به اسم بطلمیوس نوشت. بجز اون، این طرف توی هند و ایران هم جداول دیگه‌ای بود. توی ایران یه مجموعی از جداول بود که بهش زیج شاه میگفتن یا زیج شهریاران، یه همچین اسمی داشته. توی هند یه چیز دیگری که معربش رو ماها بهش میگیم سند هند، یه سری از مجموعی از جداول نجومی بوده و اینها. تمام اینها به دست منجمان بزرگ مسلمون میرسه توی اون دوره‌ای که شروع میکنن به ترجمه آثار علمی مختلف و این کتاب‌ها حالا دستشونه.
بسیار عالی، به جای خیلی خوبی رسیدیم. یه بخش بشنویم. به اینجا رسیدیم که از بابلی ها شروع کردیم، مصری ها رو شروع کردیم، اومدیم رسیدیم به اینجا که این رصد ستاره ها و سیاره ها و ثبت حرکتشون، یعنی این که بالاخره چه توی روی لوح گلی، چه روی کاغذ، چه روی پوست، روی هر چیزی این رو ثبت کنن که آقا مثلا خورشید چجوری حرکت میکنه، ماه چجوری تغییر شکل میده، اون یکی سیاره چجوری از این ور آسمون میره اون ور آسمون، با چه نظمی این کارو میکنه. افراد زیادی اومدن این کارو کردن، حالا ممکنه یک فرد هم چندین نوع ستاره یا سیاره رو اومده این کارو کرده باشه، رصد کرده و اینها رو ثبت کرده، اینها رو مدون کردن، یعنی به صورت به قول شما یک منگنه زدن که این مدون بشه. این رسید به جایی که توی یونان کتاب مجستی بطلمیوس میشه گفت تألیف شد، که این هم شامل رصدها و حالا خیلی موارد دیگه بود و گفتیم که اومد ایران
دست مسلمون ها رسید.
اسخای میکنم به دست مسلمون ها رسید. مسلمون ها چه کردن با این بطلمیوس؟
مسلمون ها بطلمیوس رو چند قسمتش کردن، خوردش کردن و آروم آروم اومدن از قسمت های مختلفش استفاده کردن.
یعنی خود کتاب مجستی قابلیت خورد شدن به چند بخش رو داشت و مسلمون ها اومدن این کار.
هرچند که مجستی رو خودش رو هم همیشه میخوندن، یعنی مجستی که به عنوان کتاب کامل بود، اما حالا از مجستی از مدل های مختلفش اومدن کتاب های دیگری استخراج کردن. این رو ترکیب کردن با سنت‌های دیگه که داشتن، با سنت هندی، با سنت ایرانی که به دستشون رسیده بود، و از ترکیب این سنت‌ها حالا کتاب‌هاشون یه مقدار متفاوت هم شد با کتاب‌های بطلمیوس. مجموعه همه اون جدول‌هایی که توی کتاب‌های نجومی بود و جدول‌های دیگه‌ای که به کار منجم میومد رو، هرچی شبیه جدول بود، توش میتونست جداول گاه شماری هم باشه، این که امروز چند شنبه است و بعد سال از کجا شروع میشه، من سالو چجوری محاسبه کنم، توش میتونست جداول سینوس هم باشه، سینوس یه درجه چقدره، سینوس دو درجه چقدره و بعد بقیه توابع مثلثاتی. میتونست جدولی باشه که، حالا اینا خیلی ساده تره دیگه، جدولی باشه که توی طول سال مثلا پنجم محرم چه اتفاقی افتاده، این همیشه تکرار میشه دیگه، اینم یه نوع جدوله. یا مثلا 17 ذی‌القعده چه اتفاقی افتاده. اینا رو هر چی جدول داشتن که یه ارتباطی با نجوم، با گاه شماری، با ریاضیات اینا داشت، همه رو اومدن کنار هم جمع کردن. خود این پروسه‌ای که دارم میگم یک پروسه چند صد ساله است، یعنی زیچ‌های اولیه با زیچ‌های متأخر خیلی تفاوت دارن، جدول‌ها کم و زیاد میشه، هی دقت زیاد میشه، اما نتیجه مثلا چند صد سال به این نقطه میرسه.
بله،
مجموعه این جداول مختلف که معمولاً جداول خیلی مهم نجومی ان و بیشترین کاربردش توی مثلا به دست آوردن موقعیت سیاراته، یا جداول ریاضی مثل تابع سینوس، کوسینوس و اینجور چیزها، کنار هم که جمع شدن اسم زیج رو گرفتن. خود اسم زیجه یه اسم قدیمی تره، گاهی اوقات گفته میشه که یک اسمیست از ایرانی ها رسیده، معرب شده یه واژه زیگه، زیگ به معنی زه کمانه، به خاطر اینکه جدول رو وقتی نگاه میکنه سر خطوط عمودی و افقی داره اینجوری تو هم رفته، مثل پارچه‌ای که تار و پود داره توی هم بافته شده، احتمالاً واژه از اینجا اومده، هرچند برای این واژه هم نظرات مختلفی وجود داره که از کجا اومده و چه جوری تبدیل به زیج شده، خیلی سر اینش نمیخوایم وارد بشیم. اما یه کتاب زیج در نهایت تبدیل میشه به یه عالمه جدول که این جدول‌ها سردرآوردن ازشون یه منجم خیلی حرفه‌ای میخواد. به همین خاطر که تو ادبیات وقتی میخوان بگن یه نفر خیلی خیلی میدونه، مثلا میگن زیج میدونسته، یا یه مثلا پهلوان خیلی مهمی وقتی میخواد یه کار مهمی بکنه و میخوان بگن که این علاوه بر پهلوانی حکیم هم هست، دانشمندم هست، مثلا میره سراغ زیج، زیج رو باز میکنه،
زیج خان بوده به قول.
آره، یا همچین چیز، مثلا راجب خیلی ها هست دیگه، راجب مثلا فرهاد توی قصه خسرو و شیرین هستش، فرهاد کارش این بوده، مثلا رستم فرخزاد یه جایی میاد تاله میگیره و زیج میبینه و بعد اون نامه‌ای که مینویسه و اینها، تقریبا هر کسی رو که میخوان بگن خیلی اطلاعات میدونه یا همچین چیزی بوده. معادل امروزش به نظر من مثلا دیتا ساینتیسته، یه دانشمند داده است که میتونه از این داده های استفاده ای بکنه. اینکه استفاده چی بوده هم که خب فکر کنم قبلا راجبش صحبت کردیم، استفاده از جنس طالبینی بوده، یعنی از جنس، معمولا از جنس طالبینی بوده، حالا دانشمندانی بودن که باش کار دیگه هم میکردن.
نه خب واقعا هم ببین، یه دوره‌ای مثلا مگه به درد چند نفر میخورده که بدونن یه سیاره یا یه ستاره کجاست؟
حتی به جز اون مگه چند نفر میتونستن این رو بفهمن؟
مثلا مگه چند نفر میتونستن بفهمن؟ پس لزومن، نه میگم لزومن، از خواهی میکنم، لذا این قضیه خیلی ممکنه به درد همین طالبینی و اینهاشون خورده باشه دیگه.
بله دقیقا. و خب حالا این زیجه کتاب راحتی هم نیست برای ما امروزی ها. با اون مدل امروزی که ما میبینیم دو تا تفاوت اصلی داره، برای همین ما وقتی زیج رو میبینیم جا میخوریم. اولین تفاوت اصلش اینه که ما عادت کردیم به اینکه عدد رو با این مدل ارقام هندی 0, 1, 2, 3, 4 این مدلی ببینیمش، اما توی زیج ها عدد رو به این مدل نمی نوشتن، همونطور که اصلا کلن در کتاب های قدیمی عدد رو به این مدل نمی نوشتن، عدد معادل الف باییش نوشته می شده، اون چیزی که بهش ابجد میگیم، یعنی به جای یک الف نوشته می شده، به جای دو ب نوشته می شده، تا همینطور می رفته جلو دیگه.
سخت،
بیشتر عادته، یعنی وقتی عادت بکنی توی اون سیستم، حالا مدل ارقام ما رو ببینی برات جام، برات عجیبه و جا می خوری، و ما که عادت کردیم به این مدل، حالا اون برامون عجیبه. و الان بخوایم یه زیج رو بخونیم خیلی کار سختیه، یعنی واقعا بعد یاد بگیریم ابجد رو، بعد مدل نوشتنه خیلی عجیب غریب تره، یه عالمه جدول ریزه توی هم فرو رفته که توشون یه عالمه حروف ابجد نوشته، معمولا کسی اصلا سر در نمیاره این جدول چی هست، که حالا بعد بخواد ارقام رو ببینه.
آره دیگه، یعنی چون اون عددا رو نمیبینه حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه این ممکنه مربوط به مثلا نجوم باشه یا مثلا ریاضی توش به کار رفته باشه. جالب بود خب.
آره برای همین خیلی یاد سر مردم ساده تر رو کلاه میذارن، میگن اینا علوم غریبه و از این جور چیزاست، در حالی که یه سری جدول تابع حرکت سیاراته.
جالب.
بعد از توش هم نمیشه احتمالا اون چیزی که میگن رو درآورد.
من اینو نمیدونستم، خیلی جالب بود.
نکته بعدی اینه که فرض کنیم که یه آدم بیکاری پیدا شد و نشست این زیج‌ها رو، این ابجدشون رو تبدیل کرد به رقم هندی که ما امروز میشناسیم. مثلا یه جدولی داریم که توش یه عالمه رقم نوشته شده. ما با این رقم‌ها رو هم دوباره با اون چیزی که ما امروز به عنوان رقم میشناسیم فرق داره و خیلی باز راحت نمیتونیم ازشون سر در بیاریم. دلیل این چیه؟ ما امروز رقم رو توی مبنای 10 میشماریم، یعنی میشماریم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. حالا تکرار میشه، دوباره یه 1 میاد 11 12 تا 20 میرسه و تکرار.
مثلا اعشار رو میگیم 1 و 2 دهم.
1 و 2 دهم. مدل رقم شماری منجم ها چه اون زمان چه حالا هنوز کم و بیش در بعضی موارد، که خود این هم از بابل اومده، شاید یه برنامه بتونیم راجع به صحبت بکنیم که عدده این مدل عدد شماری از کجا اومده، چرا اینجوری بوده و اینها، تو مبنای 60. وقتی تو مبنای 60 باشه کلا ما این چیزی که ما میبینیم فرق داره، یعنی اون 1 و 2 دهمه حالا دیگه تو مبنای 60 1 و 2 دهم نیستش. ما امروز هنوز ساعت رو داریم که تو اون مبنا داره کار میکنه.
60 ثانیه 60 دقیقه میشه. بله. 1 ساعت.
بله.
یعنی وقتی میگیم 1 ساعت یعنی 60 دقیقه.
و 1.5 ساعت رو ساعت که میبینیم میزنه 1 و 30 دقیقه. اون 30 معادل نیمه توی مبنای 10 ماست. یا مثلا 1 ساعت و 45 دقیقه تو مبنای 10 ما میشه 1 و 3/4 یا همچین چیزی. این اختلاف هم وجود داره، تو عدد بزرگ هم خودشو نشون میده دیگه. مثلا اگر بخوایم 192 رو بنویسیم توی ساختار 60گانی، میبینیم تو 192 چند تا 60 داریم؟ 3 تا داریم، 3 تاش میشه 180، یا 12 تا اضافه میمونه، یعنی میشه 3 و 12. 3 و 12 در مبنای 60گانی میشه 192. آه. اگه عادت بکنین بهش خیلی جذابه ها، برای اینکه عدد بزرگ رو خیلی ساده تر نشونتون میده. عدد کوچیک رو هم که بیشتر سمت عدد کوچیک میرن توی زیج ها، با یه منطق خیلی جذاب تری نشونتون میده.
حساب کتابش هم راحت تره دیگه طبعا.
باز برای خودشون، نه برای ما.
نه همون برای کسی که در اون دستگاه داره کار میکنه.
دقیقا.
خیلی ساده.
توی عدد بزرگ مدل لگاریتم امروزی، حالا مدل لگاریتم که میگم منطقشون خیلی با هم فرق داره ها، یعنی منطقا در مبنا نوشتن با لگاریتم فرق داره، یه تفاوت تکنیکال داره. اما تو این که عدد بزرگ رو به ما ساده تر و کوچیک تر نشون میده یکسانن. ولی خب زیج‌ها بیشتر سمت عدد کوچیک میرن، چون مثلا قرار مقدار سینوس یه درجه رو به ما نشون بده، مقدار کوسینوس یه درجه رو به ما نشون بده، و خب میشه یه عدد خیلی خیلی ریزی که اعشاریه. حالا هر منجمی بسته به اینکه چقدر توان ریاضیاتی داشته میاد زیجش رو دقیق تر میکنه. مثلا یکی میشه قیاس الدین جمشید کاشانی یا مثلا اولوغبگ، میاد تا 16 رقم اعشار مینویسه. بعد بعضیا هستن که خب خیلی کمتره، تا 2-3 رقم اشاره. معمولا زیچای ابتدایی تر مقدار کمتره، دقتش کمتره. حتی فواصل بین اون، گفتیم یه ایکس و ایگرگ داریم، فواصل بین ایکس که داره پله پله میره هم بیشتره. یعنی مثلا کاشانی میاد سینوسا رو یه درجه مینویسه.
بله.
در حالی که مثلا قدیمتر 10 درجه 10 درجه مینوشتن. ما امروز مثلا 30 درجه 30 درجهش رو معمولا تو دوره دبیرستان حفظ میکنیم، یعنی میدونیم سینوس 0 چنده، 30 چنده، 60 و 90. حالا اونا با 1 درجه 1 درجهش رو مینوشتن توی جدولشون.
چقدر جالب، چقدر جالب. ممنونم از شما، یه بخش بشنمیم.
زیج جامع مهمترین رساله به جا مونده از کوشیار گیلانی، اخترشناس و ریاضیدان برجسته ایرانی در نیمه دوم قرن چهارم و اوایل قرن پنجم قمریه. از زندگی کوشیار اطلاع چندانی باقی نمونده، ولی خوشبختانه بیشتر آثار او حفظ شده. نسخه ای از زیج جامع که در اسکندریه مصر نگهداری میشه، از روی نسخه ای نوشته شده که کوشیار اون رو در روز یکشنبه 2 بهمن 393 یزدگردی به پایان رسونده. زیج جامع کوشیار که در اوایل قرن پنجم قمری در گرگان قدیم تألیف شد، مثل بیشتر زیجهای دوری اسلامی به شدت از مجستی بطلمیوس قرن 2 میلادی تأثیر گرفته. الگوهای نجومی و عرب